السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالم أبا القاسم مصطفى محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. امشب آخرین شبی است که در خدمت شما هستم و ابتدا بگم من خیلی خوشحالم در جمع شما جوونا. واقعا برای خودم یه توفیقی بود و این رو از نعمات الهی برای خودم میدونم که در میون این احساسات پاک صحبت بکنم، چون امشب بسیار شب آخر منه. حالا اینکه حالا قسمت کنه باز خداوند توفیق بده با هم باز مباحث دیگه داشته باشیم، یه دو سه تا مطلب شاید به هم ربطی نداشته باشه ولی گفتم اینا باید گفته بشه تا بعد. اولین نکته این در تو شهدای حرم که مدافع حرم اینجا نسبه، من خودم واقعا احساس دین ویژه دارم. دیدم نمیشه که یک شبی را حداقل یا چند دقیقه صحبت نکنم با اینکه خودم خدا توفیق داده تو خانواده ما همه طلبه‌ایم، 7-8 تا اخوی هستیم، همه معمم. اخوی ارشد ما هم طلبه بود، تو انقلاب شهید شد تو میدان شهدای مشهد و شهدای جنگ هم بالاخره تو فامیل هستن، ولی او احساس دینی که به شهدای حرم دارن به اونا ندارن. یعنی میدونی چیه؟ شهدای حرم چند تا امتیاز دارن. اولا اکثر اینا نسل دوم انقلاب هم. یعنی هیچ کدوم از مثلا اکثر اینا انقلاب ندیدن، اکثر اینا جنگ هم ندیدن، سال جنگ هم ندیدن، ولی به خاطر یه چیزی رفتن جلو که اصلا اون چیز از نظر خیلی ها ببخشید مسخره است. تو همین تهران ما شعار دادن نه غزه نه لبنان جان فدای ایران، هیچ کدام از این فتنه‌گرا این رو محکوم نکردن، از حاج آقای خاطره گرفته تا پایین هیچ کدام. یعنی هنوزم میگن شما یه پیام تسلیت و قدردانی از اینو نمیبینی. اینها رویش انقلابن، اونها میذشون این آدم. یعنی واقعا من اصلا قلبم میگیره، خون این شهدا توسط انقلابی ها داره له میشه، داره پایمال میشه. این باید بگیم، این باید منتقل کنیم. الحمدلله انقلاب ما تونست یه نیروهایی رو تربیت کند که نه تنها به ایرانشون فکر نمی کنن، یعنی فقط به خاطر وطن باشه، نه حتی به خاطر مذهبم نیست. اینا بره دفاع مذهب که بگیم نه بریم از شیعیان دفاع کنیم، کجا از شیعیان دفاع کردن؟ اکثر اونا سنی هم اینا دفاع میکنن. یعنی یه نیروهای سربازان حضرت حجت که هم به صورت جهانی فکر میکنن، ببخشید هم برای همه زمین اومده، السلام علیک یا حجت الله فی ایران. خب نامردایی که شنیدید نغزن، شما به امام زمانتون سلام نمی کنید، اصلا امام زمان ندارید، امام زمان شما کت خداست. السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، یعنی چی؟ کل زمین. بعد امام زمان برای شیعه ها اومده به داد شیعه برسه، این فکر میکنی شما؟ اومده به داد مسلمان ها برسه؟ امام زمان وقتی که میاد میگه الا یا اهل العالم. خب این جهانی فکر کردن این سرباز نمیخواد، بالاخره اول باید مخ، بالاخره فکر و ذهن بیاد این و این کادسازی رو نظام کرده. ولی بعضی از همین استخوان‌های داخل گلوی نظام نه، قبول ندارن این رو. این واقعا شهدای مظلومی هن. یه مدافع جدی داره، اونم حضرت آقاست. البته خب و پیروان حضرت آقا هم که زیادن الحمدلله. یه بنده خدا میگه آقا شما میگه تعدادتون چقدره؟ گفتم اگه تعداد ما هم 10% هم باشه، ها هم 1% هم که باشه کافیه برای همه شما. شما با یک خلاصه هوی های اینا همه تون فرار میکنیم میرین دیدیم تو فتنه اشهد هشت دیدیم این رو ما همینا رو نگه داریم خوبه. تو سوره توبه میگه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. میگه اگه 200 نفر باشید میتونید جای 2000 نفر بگیرید. اما آدمایی که کشتی انقلاب از قطار انقلاب پیاده شدن اما هنوز هی داد میزنن ما بلیت قبل انقلاب رو داریم، اونایی که هیچ از جبهه نفهمیدن این مسخره میکنن دیگه. ما تو جبهه بودیم. افتخار میکنم که جام زهر رو به امام نشوندم، نوشاندم. افتخار میکنم. البته میگه بعد امام من گفتن شیرین شد. خب اینم از اون دروغای دیگه است، چون که اگه امامی که گفت جام زهر من خودم اشک ریختم، همین امام نباید بیاد به من بگه جوان نگران نباش برام شیرین شد. اینو که نگو، ما زهرشو شنیدیم، شیرینش که نشنیدیم که. اینم از دروغای دیگه تویه. این شهدای حرم رویش انقلاب که نه، رویش نظام مهدویه. میگه وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ليمكنن لهم دينهم. ما قراره به شما اینو بدیم، وعده دادیم، دین جهانی، امنیت جهانی، عدالت جهانی. خب این دین و امنیت جهانی آیه 55 سوره نور عزیزان بهترین و جامعترین آیه مهدویته. من خودم پایان نامم که همین دکترای علوم قرآن گرفتم اصلا برای همین مهدویت از جایگاه قرآنه. حالا انشاءالله یه فرصتی بشه براتون میارم. اونجا نوشتم گفتم آقا آیه 55 سوره نور میاد 4 تا از به خدمت شما که ویژگی حکومت حضرت مهدی میخه. خب این حکومت حضرت مهدی احتیاج به کادر نداره، به نیرو نداره. این شد یه نمونه. یعنی شهدای مدافع حرم میگه جوون میتونی برای غیر آب و خاکتم شهید بشی، جوون تو میتونی برای غیر مذهب شیعتم شهید بشی، تو اصلا از عدالت دفاع کن میشی شهید. بعد اونا میان مسخره میکنن اللهم کل ولیه که میاد تو سازمان ملل مخانی. خب ببخشین ایشون به امام زمان اعتقاد داره، شما نداری چگاه کنیم؟ مسخره نمیکردن؟ اصلا بحث دین جهانی اینا مشکل ده. همون حرفی که حضرت امام زد، من از دشمنان نمیترسم، شما نیستید، پای کار نیستید، همراه نیستین. لذا اینا رو قد بدونید و ازشون استمداد بخواید. من خودم به شهدا متوسل شدم، حاجت گرفتم. عزیزان میخوای به امام حسین برسی؟ نه. میخوای به شهدای کربلا برسی؟ نه. هم به شهدای خودمون برس، پله پله. پله ها رو با مکس برو، میگم زیر پاد حس کنیش. قرصه یکی بعدی، یکی بعدی. اینا میتونن این کارو بکنن. حرفاشونو بگه بخون. کمی چند وقتی قبل حضرت آقا گله کرده بودن که چرا مثلا تو فیلم‌ها و تو داستان‌ها و اینا از به خدمت شما که استفاده نمی‌کنن از این ظرفیت، بالا به قول امروزی ها این پتانسیل. نکته دوم که من می‌خواستم بگم بحث شیعه، گفتم شما اینو با هم دیگه خیلی ارتباط نداره، ببخشید. بحث شیعه انقلابی عزیزان یکی از چیزایی که خود دغدغه حضرت آقاست همین دغدغه های خانوادگی اجتماعیه. سن ازدواج چرا رفته بالا؟ الان اینجا من حالا اکثرا جوانم، ولی خب حالا بیرونم میشینن یا هستن این خواهرها، اینا بشنون ازدواج تو قرآن. حالا نگو تو شام غریبان داری از ازدواج میگی، این مسئله مهمیه. من دیدم از جوانه که بالاخره همین چند نفری که هاشون همه سنا بالا مجرد، حضرت آقا فرموده، آقا گفتن آخه جوان 17 18 دیگه 19 سال، این عبارت این نباید یه جوری باشه که نتونه نیازشو به صورت شرعی برآورده کنه. این زشته، این بده. اما متاسفانه نگاه میکنم میگه آجا دیگه ما فکر نکردیم دیگه، حالا کار بسیج و هیئت و فلان. بابا برنامه بریز برای زندگی. همینجوری زاد و ولد کم شده، کل حساب جمعیت ایران رو به پیریه. یه وظیفه است. حضرت آقا فرمودن، حالا اگه این خواهرها گوش کنن، حضرت آقا فرمودن که بچه داری جهاد است. و شیعه انقلابی بودن که فقط به هم خط و خطوط سیاسی اجتماعی نیست، شیعه انقلابی بودن حرف ولی رو گوش کردنه. حالا تو هر سطحی، هر جایی، آسانگیری ازدواج تو ماه رمضان، نیمه ماه رمضان که ولادت امام حسن مجتبی است، من توی حرم امام رضا یه عقد خوندم، دختر 16 سال پسر 19 سال با پنس، که میشه این کارو کرد؟ انقلابیه این، شیعه انقلابیه. حاج آقا دیگه 500 تا کمتر نمیشه. خب تو چجوری فکر میکنی؟ حضرت آقا و این پسر آخرشون آقا مجتبیشون که داماد آقای حداد عادل شد، بهشون گفتش که بابا جان شما پدر دختری، اختیار دخترت داری، هر چقدر میخوای مهریه رو بگو، ولی من اگه بخوام عقد بخونم از 14 تا چطور نمیخونم؟ آقا این الان وضع عوض شده، این جوان ها نمیدونم حق باز شدن فلان، هر چی تو بدونی، او بابای دیدبان که 1000 متر ارتفاعش بیشتره و چند صد کیلومتر برده تو، اونا رو داره میبینه که میگه اینا دیگه. اتفاقا یه ازدواج دانشجویی بودن، یه 20 تا دختر پسر دانشجو اومده بودن عقدشون از دعا بخونن، گفتن که کی تو جمع، حالا اینا که هیچ شده 14 تا بیشتر نیستن، گفتن کی تو شما از همه مهریش کمتره؟ یه دختر خانم میگفت من. گفت چقدر؟ گفت یکی. حالا چرا 14 هم هستون؟ خب خدا که یکی دیگه، یه واقعا مقدس باشه، نه 124,000 پیغمبر. لذا این اشتباهه، یعنی این مهریه های این سالونای عروسی، بعد این داستان ازدواج آقا مجتبی رو بگی بخوان رهبر مملکت ما چه کار میکنه، انگشتر خودش رو در میاره به عنوان این که حالا یه کادویی بده کوچکش کنن، از همی استفاده کنن. اگه میرید دنبال عروس زنگ بزنید تاکسی تلفنی، اونجا 200 ماشینه، اما همه بتون ماله، همه هم مدل بالا، همه هم همون چیزی که خیلی ها آرزو دارن که بالا امروز میزنن کلاس، اما آقا میگه تاکسی تلفنی. ببینه اینا رو بدونه، میشه انقلابی بودن. اینو بیاریم تو زندگی خودمون دیگه، تالار و فلان. البته من اگه به بخش زیادی از حرفای خودم تو موضوع دیگه عمل نکنم، بیایی بس از حرفم تقریبا من عمل کردم. من یه پسرم رو تو یک زیرزمینی مستاجری با 40 تا مهمون عکس عروسی گرفتم براش. امکانش هم داشتم الحمدلله، لطف کرده خدا من داده، ولی دیدم که نه، من به بقیه بگم آقا میشه و مهریه گرفتیم بره پسرمون، همون 14 تا بره دخترمون. لذا این صدا از جای گرم بلند نمیشه، این کارو کردیم، یعنی ایران رفتیم. لذا من تقاضام اینه که هم جوونا همت ویژه داشته باشن، هم پدر و مادرها، که این مسئله مهمه، بدون حفظ تقوا نمیشه رفت جلو. اما اون نکته سومی که من میخواستم امشب بگم عزیزان، یه نکته کلیدی در تمام رفتارهای ماست، اونم اینه که جایگاه امامت و امام زمان، که همه ما هر کاری میکنیم باید برای امام زمان، این جایگاهشو یه مقدار من بیشتر توضیح بدم به برکت صلوات بر محمد آن. ببینید یه چند تا نکته بگم. هر فیضی، هر عنایتی از آسمان از خدا میاد، از کانال امام زمان میاد، مثل لوله آب، مثل لوله گاز، مثل کابل برق، مثل کانال کولر، هر، یعنی بدون این مسیر هیچ خبری نیست. این نکته اول. حتی اون نانی که شما تو سفره هست، این به عنایت امام زمانه، نه به خاطر که حضرت آل شیعه ها، نه او سنیه، او وهابیه، او جبره، او صهیونیسته، همه هر چه میخورن از عنایت امام زمان. در زیارت جامعه کبیره میگه بکم یونزلال قیس، قیس با قین و سه و سه نقطه، یعنی باران، بکم یعنی امام زمان هر این آقا همین الان من اینجا نشستم، شما نشستی، قلب داره سوخت و سازی که تو بدن بوده از وعده های قبلی تبدیل به انرژی شده، اکسیژن داره به تک تک سلولای بدن میرسینه، این بدن خلاصه زنده است، حرکت داره، تنفس داره، گفتگو داره، الان آن به آن هزاران هزار سلول زنده، بلکه میلیون ها میلیارد ها، اینا بدون عنایت امام زمان نمیشه. عنایت خدا هست یا نیست؟ خب گفتیم عنایت خدا هم که بدون عنایت امام زمان نیست. خب حالا که اینجوریه، یعنی هرچه تو وجود ما هست از عنایت امام زمان هست، آیا میشه امام زمان ما جایی باشیم امام زمان نباشه؟ اصلا میشه ما کاری بکنیم امام زمان نفهمه؟ این که میگن دوشنبه ها و پنجشنبه ها پرونده عمل شما خدمت امام زمان میرسه، ای به صورت نمادین است، اما این که آن به آن امکان نداره. امام صادق علیه السلام یه جمله داره خیلی قشنگه، زیادی گوش بده روایت رو باید بگم، فرمود آسمان اول به نسبه به آسمان دوم همانند یک انگشتریس اندر بیابان. چقدر؟ شما انگشتری تو توی یک پارک مثلا 500 متری گم کنی نمیتونی پیدا کنی. بیابان؟ بعد فرمود آسمان دوم پیش آسمان سوم همانند یک حلقه انگشتریس در بیابان. همین دو ستا تو کلمه ها جا نمیشه. امام رفت بالا، سوم به چهارم، چهارم به پنجم، پنجم به ششم، هفتم، هفتم از جد فرمود که آسمان هفتم به نسبه به یک فضای تاریکی دورش همانند یک حلقه ایست اندر بیابان. بعد فرمود اون فضای تاریکی که هفت آسمان رو با همه ی لایه های درونیش تو خودش جا داده، او داخل یک گوی بلورین است. بعد امام گفتن گوی بلورین در دست آل محمد است. از حضرت فرمود اگر یک برگ از درخت بیفته بدون اذن ما نیست، بدون آگاهی ما نیست. میفهمی یعنی چی؟ یعنی میگه یا ابن الحسن امان از لحظه غفلت. لحظه غفلت چیه؟ همه لحظه ها تو شاهدی؟ امام زمان هست؟ هارون ابن رعاب با حمزه، رعاب حمزه داره، هارون ابن رعاب از شیعیان امام صادق است، میره حج تمتع، میره حج تمتع، از حج بر میگرده میاد مدینه، اهل بخاراست. بخارا کجاست؟ ترکمنستان. میاد دیدن امام صادق علیه السلام، بعد اونجا میفرماید که حضرت میگن حالت چطوره؟ خوبم، تقبل الله، خواهش میکنم، فلان تعارفات. بعد امام میگه حال برادرت چطوره؟ خب هارون شیعه است، هارون ابن رعاب شیعه است، میدونه، امام میدونه، خیلی سوال نکرد که خب حضرت علی کجا میدونی؟ هیچی نگو. گفت برادرم خوبه اینا. اوضاع احوالش چجوریه؟ فکرش اینا. گفت چی آقا؟ خوب زندگی میکنه و داروغه شهر ازش راضیه. اما بقول امروزی ها مثلا پرونده تو کلانتری و ایور نداره. خلاص دستش تو جیب مردم و تو مال مردم نیست و اینا، و فقط درباره شما احتیاط میکنه. ها بعد حضرت گفتن اون نظرش درباره ما چیه؟ اینقدر خوبه درباره ما چه؟ گفت احتیاط میکنه درباره شما، میگه اینا اهل فتنه هم، تو سیاست دخالت میکنه. بابا نماسته بخون به مد ولزالین بشین، سه الف رفت بالا دو الف هم. نمیخوام مسخره کنم، این واجبه مد ولزالین، اما همه دین اینه. میگه اینا اهل فتنه، از همه اولا منگار آدم عوضی ها بودن، یعنی انگار امام رو از زاویه دید کوچک و حقیر و مسخره خودش نگاه میکرده، میگفته ای امام نیست، ای که بچه است، ای که کوچیکه، ای که خون از شمشیرش میریزه، ای که. من بعضی وقتا با خودم میگم که حالا عرض کردم این رو یه بار دیگه همین جلسه گفتم بودم، بعضی وقتا با خودم میگم خدا نکنه امام زمان بیاد من باشم، من برم زودتر، چون امکان داره از بس آدم ها گردن کلوف ما دیدیم، یعنی گردن کلوف به لحاظ ظاهری حافظ قرآن و مفسر قرآن کنچی تشکیک کردن در امامت ائمه، گفت نه این اهل سیاست، من احتیاط میکنم. امام گفتن برو بهش بگو اگر اهل احتیاط بودی چرا کنار رود بلخ احتیاط نکردی؟ گفت بابا، گفتم رود بلخ، بلخ چیه؟ از اگر گفتم برو امام بالاخره سر نگه داره دیگه، یکی میگو بابا مثلا چرا خدا مثلا به امام زمان یه زده پرونده امام، بابا امام زمان همه کاره ماست دیگه، مثلا پدر و مادر حالا عیب تو بدن منو میدونن دیگه، منو بزرگ کردن دیگه، به دنیا آوردن، آی چرا این اینا میدونن؟ نه اگه تو اهل احتیاط بودی چرا کنار رود بلخ احتیاط نکردی؟ گفت من دیگه چی نگفت، آمدم و رسیدیم به مملکتمون، دو ماه سه ماه چقدر رایه 4000 کیلومتره، وقتی رسیدیم خانه و خلاصه تعدادی از مؤمنین اومدن و فامیل و اینا همه چیزو زیاد قبول و مکه اومدیم و حاجی خلاصه زیاد قبول و داداش من اومد، همه که رفتن خواست بره گفتم میشین چی؟ گفتم رفتم پیش آقامون امام صادق، احوال تو رو پرسید. گفت من میشناسم اگه منو؟ گفتم بله. به اسم گفت ای بله. تازه یه چیز دیگه هم گفت، گفتش که اتو پرسید من گفتم آدم خوبی اهل نماز روزه و خلاصه اینا و بحث امامت و ولایت شد، گفت نه اینا اهل فتنه، من دنبال سر اینا نمیرم، احتیاط میکنم. یه جمله به من گفت که بهت بگم. گفت چی؟ گفت آقا، گفت اگه تو اهل احتیاطی کنار رود بلخ چرا احتیاط نکردی؟ گفت ها، گفتم ای برادر من تکیه داد به دیوار. گفت چیز دیگه نگفت آقا؟ گفت نه. گو عجب آقای خوبی، ولی میگم به دیگه از این بعد به قول ما دست پاش شل شد و دیگه تسلیم، گفت کنار رود بلخ من ناموس کسی دست رازی کردم، او به خاطر آبروش چیز نگفت، منم طبیعتا به خاطر هیچ که نمیدونست چه آقای آگاهی. بعد اومد دیگه سال بعد حج و بعد خودش انداخت رو دست پای آقا و خلاصه شیعه شده کار نداریم. عزیزان امام زمان هست و ما چیکار کنیم؟ اصلا هیچ قیامتی هم نباشد، همه قد که روی ایش نوشتن این مکان با دوربین مدار بسته کنترل میشه. خب بابا اگه 20 تا دوربینم بذاره باز یه نقطه کوری هست پشت آب سرد کنی جایی، اما نقطه کور کجاست؟ کجا بریم؟ اما حرفی که از امام حسین علیه السلام سوال کردن، آقا میخوام گناه کنم، حضرت فرمود یه جایی برو که مثلا هم به حساب روزی خدا را نخوری، از به خدمت شما هم مملکت خدا بری بیرون، چهار دیوره اختیاری مال خداست دیگه، از به خدمت شما که یه جایی برو خدا نبیند، یه مکان خلوت. بابا یه مکان خلوت یعنی دروغ، خلوت از خالی میاد، خلایه خالیمون نداریم، مکان خلوت نداریم، این دروغ شیطانه حجت الله. اصلا اگه قیامتی هم نباشه این تابلویی که ما تو خانه زدیم بالا سرمون، آقا ابن الحسن عجل علی زور یا ابا صالح المد، خب تو خونهمون داریم دیگه، خب واقعا این تابلو یعنی چی؟ به امام زمان میگیم السلام علیک یا عین الله فی خلقه، چشم خدا رو زمین. این خیلی مسئله مهم و کلیدی است که متاسفانه ما درکش نمی کنیم. من بعضی وقتا به زائرای امام رضا میان میگن آقا بهترین دعای مستجاب، بهترین خواسته از امام رضا چیه؟ بهشون میگم آقا بذار بهتون بگم سوغاتی، بهترین سوغاتی چیه؟ بهترین سوغاتی خود امام رضا است. علم داریم و معلوم داریم. علم چیه؟ آگاهی. و معلوم چیه؟ چیزی که ما میگیم هست. مثلا بنده علم دارم، تخصص دارم به گچکاری، علم من چقدر ارزش داره؟ به اندازه گچکاری. علم دارم به هوانوردی، به خلبانی، ارزش علم من به اندازه او معلومه، بله؟ به اندازه او خواسته منه. علم ما هرچی اون معلوم ما بالاتر باشه علم ما هم میره بالاتر. آقا خواسته شما چیه؟ آقای محمد تقی جعفری داره خدا رحمتش کنه، ایشون میگه توی یکی از کشورهای اروپایی آقا اندازه انسان‌ها چیه، هر کسی یه تعیینی بکنه، یه گفت پول، یه گفت مقام، یه گفت ثروت، یه گفت فلان فلان. بعد گفت من رفتم جلو یه تعریفی کردم تا 5 دقیقه این همه اساتید دانشگاه من کف میزنن. گفتم ارزش انسان‌ها به خواسته‌شونه. تو چی میخوای؟ پول میخوای؟ این هم میاد. زن، مقام، شهرت، هر چی میخوای. اما اگه بگی نه خدا رو میخوام. آقا میخوای از حرم امام رضا چی ببری؟ امام رضا رو ببر. البته امام رضا هستا، حضورش رو ببر. یه ذره خانداری رو ببره تو آشپزخونش، بذاره کنار تلویزیونش، هم کنار ماهوارش. امام زمان چیز امام رضا هست، هم ببینه هست. خب متاسفانه ما مجلس عروسی میگیریم بعد محرم سفر با زبان بی زبانی میگیم امام زمان وارد نشود. بابا امام زمان میاد عروسی دخترش، اگه پدر امت نیست بله میام مخواد بیاد عروسی بسش. نه آقا نیا، بله هر کس و ناکسی جا هست، بله تو جا نیست. عملا این رو داریم میگیم دیگه، تعارف داریم. غیر اینه این موسیقی ها و این بزن برقص، اصلا ما باید امام رو همراه خودمون بیاریم. اگه همراه خودمون آوردیم و احساس کنیم، عرض کردم امام زمان هست، احساسش رو به دست بیاریم، امام زمان رو ببینیم. بعد که امام زمان رو دیدیم دیگه خیلی سخته گناه کنیم، خیلی سخته گناه کنیم. یه صلوات دیگه بفرستیم. آمین. یه دل نوشته ایه، من اینو میخونم. مثل هر بار برای تو نوشتم، دل من خون شد از این غم، تو کجایی؟ یه دل نوشته ایه، میگیم امامم جواب میده اینو کجایی. مثل هر بار برای تو نوشتم، دل من خون شد از این غم، تو کجایی؟ و ای کاش که این جمعه بیایی. دل من تاب ندارد، همه گویند به انگشت اشاره، مگر این عاشق دل سوخته ارباب ندارد. تو کجایی؟ تو کجایی؟ و تو انگار به قلبم بنویسی، امام زمان انگار جوزی، که چرا هیچ نگویند مگر این منجی دلسوز طرفدار ندارد. که غریب است و عجیب است و پس از قرن و هزاره، هنوزم که هنوز است تو چشمش براه است. امام زمان به من و شما عزیزان التماس دعا گفته، گفته دعا کنید برای فرج من. و مگر 300 و اندی نفر از شیفتگانش زیاد است، تعداد زیادیه 300 که گویند به اندازه یک بدر علمدار. تو جنگ بدر 313 تا بودن دیگه، به اندازه یک بدر علمدار ندارند. و گویند چرا این همه مشتاق، اما او سپهش یار. هر کسی به اندازه خودش ها. اما جواب امام زمان، تو خودت مدعی دوستی و مهر شدیدی، که به هر شعر جدیدی ز هجران و غم ناله سرایی، تو کجایی؟ تو که یک عمر سرودی، تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟ باز گویی که مگر کاستی ای بود ز امامت، ز هدایت، ز محبت، ز غمخواری و مهر و عطوفت. تو پنداشتی هیچ کس دلنگران تو نبوده، هیچ کس دلنگران تو نبوده، چه کسی قلب تو را سوی خدای تو کشانده. عزیزان تو مجلس امام حسین بی دعوت امام زمان مگه میتونی بیای؟ اگه میتونی بیای اینجا برای جد امام حسین گریه کنی و امام زمان اجازه نداده باشه؟ چه کسی در پی هر قصه تو عشق چکانده، چه کسی دست تو را در پس هر رنج گرفته، چه کسی راه به روی تو گشوده، چه خطرها به دعایم ز کنار تو گذر کرد، چه زمانها که تو غافل شدی و یار به قلب تو نظر کرد، تو با چشم و دل بسته فقط گفتی تو کجایی. حالا چشم بستش درد زیادی نید، دل بستش رو چکا کنی؟ این شب به امام زمان میگو آقا بیایی نگاهی کن به این دلها وا بشه، ای کاش بیای. بعد امام میگه که تو کی میری، ها اینجوری میگه، میگه که هر زمان خواهش دل با نظر یار یکی بود تو بودی. هر وقت یعنی تو بندگی خدا کردی تو بودی، یعنی تو پیش منی، من که هستم تو پیش منی. هر زمان خواهش دل با نظر یاری یکی بود تو بودی، هر زمان بود تفاوت تو رفتی تو نماندی، فقط هم محرم و سفر عزاداری و فلان اینا، بعدش چی؟ میگه خواهش نفس شده یار و خدایت، همین است که تأثیر نبخشن به دعایت، به آفاق نبرن صدایت، غریب است امامت، من که هستم تو کجایی، تو خودت کاش بیایی، به خودت کاش بیایی. امام زمان ده شبه داریم برای جدت عزاداری میکنیم، به خدا قسم ما هر جا که بریم صاحب عزاد دم دروا میسته میگه خوش آمد. ما خوشحالیم، عزاداری هم به ما هم هیچی هم ندی، همین عزاداری به عب باشه اون بزده، اما یه دلی داریم برای تو میتپه ولی اعضائمون آلوده به گناه یبن الحسن. امشب بریم سری به خیمه های حسین ابن علی بزنیم ببینیم چه خبره، جدن چه خبره. فکر کردی یا من همین امروز دور داشتم همینجور راه میرفتم تو حیات قدم میزدم، خداییش اینا چجوری خوابیدن امشب، اصلا چجوری ببینن جنازه ها تو خیمه بغل، همون عصری همه سرها رو بریدن جنازه های بیسر. یعنی میدونه که باباش برادرش شوهرش اینجا بی سر دراز کشیده اینجا میخواد بره. من اینجا میدونی چی میخوام بگم؟ من به نظرم هم یکی از اون روزه هایی که کم میخونن و من بگم امام زمان داریم برای آبا اجداد تو روزه میخوادیم و از ما قبول کن. میدونی وقتی که آب رو آوردن دادن به اینا، با این آب چه اتفاقی افتاد؟ کی میتونست آب بخوره؟ امام سجاد میگن تا سالیان سال آب میدید گریه میگرد، غذا میدید گریه میکرد، شش ماه میدید گریه میگرد، سلاخ میومد یه گوسفند و سر به باره میدوید جلو و آب دادی به این. خیلی اینا رو بره روزه امام سجاد از این شب به بعد دیگه میگن، اما یه روزه ای هست کم میگن. یه بار من شنیدم آقای فاطمی نیا گفت یه نفر آب خورد دلش از همه بیشتر زور، اونم حضرت ربابه. خب زن وقتی که شیر میده باید آب بخوره، شیر داشته باشه، او چند روز آخر که شیر نبود آب نبود، اما وقتی که رباب شیر خورد یه آب خورد دید احساس کرد شیر داره، چه بهش گذر حسین. حالا بگو امام زمان ما برای علی اصغر غزیل گفتیم، چه اشکالی داره؟ تو که همه چی به دست ده، هنگام جان دادن این محبت حسینو به ما برگردینی، اون لحظه ای که بند کفنامونو میبندن به عزت شرف لا اله الا الله میگن، اینجا بیا بگو این شیعه من اگه گناه کرده هر چه کرده اما گریه کنه جد غریبم حسین بوده، حالا هم نوا بشه یه عرض سلام به خود امام زمان به عنوان تسلیت، السلام علیکم یا حجت الله فی ارضه، السلام علیک یا نور الله فی خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون يفرج به عن المؤمنين. استجابت همه دعاها صلوات فرستاد.